واسه اومدن برنامه هاست، واسه اومدن برنامه هاست، همه جاده ها آبپاشی میشه، نوک هر پرندهی شاخ گلیست، کف رودخونه هامو کاشی میشه. نازنین غزل غزل داد توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد، گل نرجس باغ تاباد، گل نرجس باغ تاباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده های گم شده در مه، ای روزهای سخت ادامه، از پشت لحظه ها به درآیید. ای روز آفتابی، ای مثل چشم های خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن. ای روزها که می گذرد، هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟ انشاءالله هممون در روزگار آمدن باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید خانم ها و آقایان، دوستان خوبم، به برنامه سمت خدای امروز. ایام انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای بسیار فرخنده و مبارک، در روزهایی که در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان هستیم، عید میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و ایام بزرگ ماه شعبان، با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم و در محضر استاد عزیزمون جناب حاجی فرحزاد که من خدمتتون سلام عرض میکنم و ایام رو تبریک.
بنده هم خدمت شما بینندگان خوب و مهربان و عزیزم عرض سلام دارم و تبریک و تهنیت عرض میکنم هم ولادت با سعادت حضرت علی اکبر فرزند بزرگوار ابا عبدالله و هم در آستانه میلاد منجی بشریت آقای امام زمان علیه السلام هستیم. خدمت همه سرورانم تبریک و تهنیت هست.
سلامت حال شریف بود ان شاء
الله. الحمدلله
الحمد. ما بحثمون با حاجی فرزاد رحمت و محبت در علیه اهل بیت هست. دیروز به دوستان جا وعده کردیم که ان شاء الله در آستانه نیمه شبان بحثمون رنگ و بوی امام زمان رو بگیره. یکی از مظاهر بزرگ رحمت و محبت خداوند در زمان و عصری که ما درش هستیم، خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستن. و فکر میکنم که اینجوری به قضیه نگاه بکنیم و بحث امروز رو پایه‌ریزی بکنیم. منتها جای فرزاد یه نکته در مورد جشن و شادی دارن که در این ایام خیلی هم مرسوم متداول هست. نکته شما رو میشنم و بعد ان شاء الله وارد بحث بشیم.
بله، یکی از نکاتی که دوستداران اهل بیت باید بهش توجه داشته باشن، ما غم‌ها و عزاداری‌هامون با شادی‌هامون موازنه نداره. یعنی در برنامه های عزا به حمدالله بیشتر از این هم سرمایه گذاری کنیم، خیلی هم خوبه، نه اینکه از اون کم بگذاریم. برای امام حسین سلام الله علیه دو ماه عزاداری میکنیم، ولی برای ولادت حضرت به یک روز بسنده میکنیم و این واقعا بی‌انصافیه. ببینید ماه شعبان تنها ماهی است که توش وفات و شهادت نیست، یعنی همش جشن و عیده. این یک ماه رو جشن بگیریم به عشق عزیزانی که در این ماه متولد شدن. از مبعث 27 رجب تا 19 ماه رمضان حدود 50 روز به حمد الله دیگه وفات و شهادت نیست. ما یک نفسی از دست این روزخونه تازه میکنیم. آخه روزم خوب اندازه و به جا دیگه، ایام شادی نباید روزه های مفصل خوند یا روزه های زیاد خوند یا اشاره گریز اب نداره. ایام ایام شادی هست و همونجوری که تو روایات ما فهمیدن یفرحون لفرحنا، شیعیان ما از زیادی سرشت و طینت ما خرج شدن، علامتشون اینه در شادی ما شادن، در غم ما غمگینن. و این نکته رو عزیزان توجه داشته باشن که همونجوری که ما مثلا برای امام حسین اطعام میدیم که خیلی هم کار پسندیده‌ای هست، بسیار زیبا هست که برای نیمه شعبان، برای سوم شعبان جشن هم اطعام بدیم، دلها رو شاد بکنیم، جشن بگیریم، مسابقه بگذاریم، هر حیله‌ای برای شاد کردن دلها داریم بزنیم، خیلی بجا هست. خیلی کار پسندیدی این جشن ها و چراغانی ها تا نیمه ماه رمضان ادامه پیدا کنه. بله. برای امام زمان دو سه روز نباشه، 10 روز 20 روز جشن بگیریم.
خیلی ملموس و واضح،
خیلی خوبه، یعنی همه دنیا بفهمن که ما شادیم، مسروریم، این شادی‌ها رو به دیگران انتقال بدیم. برای امام حسین یک دهه نصف روز جشن بگیریم، اطعام بدیم. از همه مهمتر کارهایی که دل امام حسین، دل امام زمان رو شاد میکنه، مثل این که زندانیای بیگناه رو آزاد بکنیم، مثل این که گره رو باز بکنیم، جهازی برای کسی تهیه بکنیم، قرضی رو ادا بکنیم. خلاصه شاد کردن دلها مهمترینش اینه که گره هاشون رو باز بکنیم.
بله.
و این یفرحون نه فقط یک لطیفه طنزی بگیم، البته اینم خوبه ادخال سرور، ولی مهمترینش اینه که دلها رو شاد بکنیم در این جشن ها، که قطعا دل امام زمان علیه السلام با شاد کردن دلهای دوستداران اهل بیت قطعا خیلی شاد میشه.
حاجی به اطعام اشاره کردید، ما فکر میکنیم که اطعام در عذاب و مصیبت و مثلا امام حسین علیه السلام ثوابش خیلی بیشتر باشه تا شادی شاره، اینجوریه؟
نه خیر، در ایام شادی هم فرق نمی کنه، یعنی همون ثواب رو داره.
اطعام، اطعام،
اطعام، بله بسیار. برای امام حسین، برای امام زمان هم گوسفند بکشه، ایام شادی اطعام بده، همون ثواب رو داره یا بیشتر، به همون اندازه داره. عید قدیر که حالا در ایام عید قدیر انشالله خواهیم خوند، که هیچ موردی من پیدا نکردم تو روایات مثل اطعام روز عید قدیر، که از عاشورا و 28 همه ایام مهمتره،
که ما ازش غافلیم.
غافلیم برای مثل این که به 124,000 پیغمبر طعام داده، اینقدر مهمه. خیلی رو ایام شادی هم منوف داده شده که ما شاد باشیم، اطعام بدیم، قربانی بکنیم، نذر بکنیم، بسیار کار پسندیده است.
خیلی خوب.
و خیلی به جا هست که این هم چراغانی ها که عرض کردم ادامه بدیم، و یکی هم دستگاه های دولتی هم واقعا حمایت بکنن، کمک بکنن. من همینجا جا داره تشکر بکنم از نواهای زیبایی که گاهی مخابرات در به اصطلاح این
آهنگ
پیشواز پیشواز گذاشته، که خیلی زیباست. مثلا صلوات هست، دعا هست، قرآن هست، خیلی زیباست. آدم گوشی زنگ میزنه، این صداهای زیبا یا صلوات باعث میشه بفرستن. این دو خب این ایام شادی هزینه شو بردارن، یک خدمتی کرده باشن، یک کار خیلی کرده باشن، هر حیله‌ای داریم برای شاد کردن دلهای دیگران بزنیم، به جا هست. ایام شادی رو هم پاس بداریم مثل ایام عزاداری، بلکه شادی باعث میشه که دلها نشاط پیدا کنه، بیشتر طرف اهل بیت شوق زده بشه، حرکت بکنه. یکی از کارهای خیلی خوب اینه که افرادی که تا حالا زیارت نرفتن، مشهد نرفتن، کربلا نرفتن، بیان به عشق امام زمان، به عشق اهل بیت، یه نفر زائر رو روانه کربلا یا مشهد بکنه. میدونی چقدر دل امام زمان شاد میشه و برای شما اون زیارت نوشته میشه، عملا شادی رو انتقال بده میشه.
خیلی خوب، خیلی نکات خوبی مطرح شد، گرچه خیلی فشرده، ولی فکر میکنم خیلی از ما ازش غافل بودیم که به یوم همین ایام حاجی فرزاد رو متوجه نکات کردن. خب وارد بحثمون بشیم. از محبت و رحمت الهی میخواید بگید و مظهر این محبت و رحمت الهی که امام زمان
انجام همونجوری که اشاره فرمودید، یک زیارت بسیار عالی هست برای امام زمان علیه السلام، که در مفاتیح باب اولش اعمال شب و روز، بعدش اعمال ماه رجب و ایام و به اصطلاح ماهاست، بعدش زیارت ها شروع میشه.
بله.
یعنی رده بندی از زیارت پیغمبر خدا، حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، همطور تا امام هشتم، تا امام یازدهم سامرا، اعمال سامرا رو میره، بعدش زیارات امام زمان شروع میشه. که چند تا زیارت برای امام زمان آوردن. اولین زیارت، زیارت آل یاسینه، که بهترین و جامعترین و کاملترین زیارت برای امام زمان علیه السلام همین زیارت است. زیارت آل یاسین توقیع هم هست از خود امام زمان علیه السلام به ما رسیده، که فرمود هر وقت خواستید به وسیله ما به خدا توجه کنید، اینطور بگید: سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. بنده تقاضا دارم عزیزان توجه داشته باشن که این زیارت رو هفته یک بار، دو سه روز یک بار، ماه یک بار، هر چقدر که میتونن، چون امر خود حضرت، هر وقت خواستید به وسیله ما توجه به خدای متعال بکنید، این زیارت رو بخونید. یعنی بهترین زیارت نامه برای امام زمان علیه السلام و حضرت ادم زیارت آل یاسین. حتی هیئت ها الان تو بعضی از شهرها به حمد الله جا افتاده، شب شنبه یا مشاهد مشرفه یا عصر جمعه زیارت آل یاسین، اصلا هیئت های ما داریم، هیئت های آل یاسین، اینا به حمد الله تو شهرها جا افتاده. یک ارتباط، همونطوری که زیارت عاشورا رو ما جا انداختیم حدیث کسا، این زیارت هم ان شاءالله جا بیفته و خیلی معانی بلندی هم توش هست. این نکته هم عرض بکنم بد نیست، یک بزرگواری میفرمودن، من محضر حضرت آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه شنیدم، که دیروزم برادر بزرگوارمون آقای عالی اشاره کردن، ایشون گفتن مرحوم آیت الله میلانی خیلی علاقه عجیبی به امام زمان علیه السلام داشتن، به اهل بیت علاقه ویژه‌ای داشتن. یه تابلوی بالا سرشون فرموده بودن بنویسن به خط خیلی زیبا اسم امام زمان و نام حضرت رو، که میشینن بلند میشن این تابلویشون رو جلب کنه به یاد حضرت باشن، و زیر نام حضرت هم فرموده بودن این شعر رو بنویسن: بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو. یک بزرگان خدمتشون شرفیاب میشن، ایشون میگن آقا یک موعظه نصیحتی یه دستور عملی به من بفرمایید. ایشون فرموده بودن شبانه روز چند ساعته؟ شبانه روز 24 ساعته، هر ساعتی هم 60 دقیقه است. یک شبانه روز چند دقیقه میشه؟ یعنی 24 را ضرب در 60 دقیقه بکنید میشه 1440 دقیقه. 1440 دقیقه خیلیه. یعنی یک شبانه روز که از عمر ما میذره 1440 دقیقه از عمر ما میره. یک دقیقه هم 60 ثانیه است. یعنی الان اگر بنده به شما نگاه کنم، بینندگان به ما نگاه کنم، ما هم سکوت کنیم 60 ثانیه، قطعا حوصله همه سر میره، میگم چه خواهد شد، چه اتفاقی افتاد. خیلی مهمه اگه این 60 ثانیه بخوام پیام بازرگانی پخش کنن چند میلیون یا میلیارد گاهی پولش میشه، بستگی داره به زمان و شبکه اینا. آقا 60 ثانیه خیلیه یک دقیقه، و 1440 دقیقه هم خیلیه، 24 ساعت یک شب 1440. مرحوم آقای میلانی فهمیده بودن که از این 1440 دقیقه 1435 دقیقه کارهای دیگر انجام بدید. حالا درس دارید، خواب دارید، مطالعه دارید، کار زندگی دارید، برنامه ریزی که دارید، 5 دقیقه زیاد نیست، 5 دقیقه یه گوشه خلوت ارتباطی با امام زمان برقرار کنید. چون منشأ و مبدا همه خوبی ها و خیر های امام زمان علیه السلام هستن. حالا عرض ادب میکنیم، قرآن میخوانیم، هدیه به حضرت میدیم،
هم زیارت علی یاسین،
زیارت علی یاسین میخوانیم، اللهم کن لولی 5 بار 10 بار میخوانیم، بهترین دعا برای امام زمان که ورودش در شب 23 ماه رمضان شب احیاست و مستحب است همه ایام خونده بشه، تو قنوتمون، تو نمازامون، بعد از نمازمون دعای مختصر و کامله معمولا حفظه. حالا صلوات 100 تا 200 تا میفرستیم هدیه به حضرت میکنیم، یکی از بهترین هدیه هاست. به یاد حضرت اصلا بمیشینیم، توجه کنیم، قلب عالم امکانشونه، مبدا و من سرچشمه. همین زیارت آلی یاسین واقعا اگه مرور بکنیم بخشهاش، هر بخشش خیلی مهمه،
برای نظامین خیلی
نظامین. حالا من یک بندش رو عرض بکنم خدمتون، یک بندش اینه: السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمت الواسعه وعدا غیر مکذوب. سلام بر شما که علامتی هستی که نصب شدی، مثل این که علامت میزنن که آدم راه را گمراه نره، بیراه نره. امام زمان علامتیست بین ما و خدا، یعنی ما رو به طرف خدا رهنمون میکنه، هادی، هدایت، معلم، علم، همش به طرف خدا. همین اولین جمله هم سلام میدیم، داعی الله و ربانی، شما دعوت به خدا میکنید و مربی آیات خدای متعال
راه گم نکنید،
گم نکنید، علامت علمه. والعلم المسبوب، ایها العلم المنسوب، والعلم یعنی علم الهی است که ریزش شده به سر خلق، همه علوم الهی در قلب امام زمان علیه السلام جده. والغوث، غوث یعنی پناهگاه، پناه امت، هم از امام هشتون سلام الله تعبیر به غوث و قیاس هاد الامه شده، حالا چه حسابی است تو این روایات، و هم از امام زمان علیه السلام. غوث یعنی پناهگاه، پناه و ملجأ خلق وجود نازنین امام زمان علیه السلام هستن که همه عالم باید به او پناهنده بشن و اونی که بشریت رو نجات خواهد داد این بزرگوار خواهد بود. و این تعبیر و رحمت الواسعه، شما امام زمان رحمت واسعه خدای متعال هستی و وعده‌ای که دروغ درش نیست، مثل قیامت که وعده است که حتمیه، ردخور نداره و تخلف نداره. قیام و ظهور آقای امام زمان سلام الله علیه هم حتمی قطعیه، یعنی وعده است، تخلف پذیر نیست، توش بدا حاصل نمیشه، تجدید نظر نمیشه. این که تعبیر به رحمت واسعه شده. حالا ارزمینه چیکار کنیم به این رحمت واسعه برسیم؟ این مهم است. در رابطه با امام زمان سلام الله علیه بنده این سه محور رو فشرده عرض بکنم: یکی معرفت حضرت خیلی مهمه، دوم محبت حضرت، و سوم اطاعت از حضرت. این سه کلمه
معرفت،
معرفت، محبت، اطاعت.
خب
اولین مرحله اینه که ما شناختمون رو نسبت به امام زمان زیادتر بکنیم. حد اقل شناخت باید کسی معتقد به امام زمان باشه که او امام دوازدهم است، جانشین پیغمبره. اگر این شناخت رو اقرار نکنه، اعتقاد نداشته باشه، اصل دینش زیر سواله. این روایتی که شیعه و سنی نقل کردن فریقین از پیغمبر خدا که حضرت فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، یعنی اگر کسی امام زمانش رو نشناسه، که همین حدیث اشاره بینه که هر زمانی باید امام داشته باشیم. اگر نمیگه اگر نشناخت فاسقه، گناهکاره، فاجره، نه، میتتن جاهلیه، یعنی مرگ جاهلیه بت‌پرست قبل از اسلام، بیدین از دنیا رفته، هیچی. ولذا شناخت امام زمان و معرفت حد اقلی که ما معتقد به ولایت او باشیم، به امامت او باشیم، جانشین پیغمبر خداست، این رمز ایمان و اسلام و مکتب ماست. این رو باید حداقل قبول کنه. البته خیلی از اهل سنت هم اصل امام زمان و حضرت مهدی رو قبول دارن در خصوصیاتش گاهی، یعنی همه فرق تقریبا یه مقدار اجماع دارن در این که اصل، چون روایات امام زمان از پیغمبر خدا بسیار زیاده، بسیار زیاد. لذا پیغمبر ما فرمود من انکر المهدی فقط انکرن، یعنی کسی امام زمانش رو انکار بکنه منو انکار کرده. المنکر لآخرنا کالمنکر لأولنا، اگر کسی بگه من 11 امام رو قبول دارم، این یکی رو قبول ندارم، مثل این که حضرت علی رو قبول نکرده، مثل این که پیغمبر رو رد کرده. این حد اقل تو روایات ما شریعتی. گاهی عزیزان تو مفاتیح هم خوندن که مثلا میگه اگر کسی امام رضا رو زیارت بکنه عارفاً به حقه، این آثار و برکات رو داره. حضرت معصومه رو زیارت کنه عارفاً به حقه. این رو تو خود روایات سوال کردن که آقا این
چی؟
عارفاً به حقه یعنی چی؟ حضرت میفرماید او رو امام بدونی و واجب الطاعه بدونی. یا امامزاده رو زیارت میکنی، اون فضائلی که برای اهل بیت گفتن اقرار بکنی، قبول داشته باشی، این جایگاه و مقام رو قبول میکنی، این حداقل معرفتی است که امضا شده اون سبابا رو به شما مرحمت میکنن. مرحله اول معرفت این که ما اقرار بکنیم به امامت و ولایت حضرت. معرفتمون رو بیشتر بالاتر ببریم اینه که امام زمان را حاضر و ناظر در همه جا بدانیم. این آیات و روایاتی که میگه که خدا شما رو میبینه، پیامبر شما رو میبینه، مؤمنین هم شما رو میبینن، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مؤمنون رو کنار خدا و پیامبر گذاشته. مؤمنین عادی که از کارا ما خبر ندارن، پشت پرده نمیبینن. ما روایات فراوان داریم، منظور دوازده امامن که از ریز و درشت کارهای ما خبر دارن.
حضرات معصومی،
حضرات معصومی، یعنی اگر واقعا کسی یک ذره این باور درش ایجاد بشه که امام زمان چشم خداست، عین الله ناظر است. خدا رحمت کنه همه اساتید بزرگان گذشتگان، مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی، شاید جمله مکرر داشتن که بعد ما امام زمان رو جوری معتقد بشیم که کلامی که از زبان ما بیرون میاد قبل از این که به گوش ما یا گوش شنونده ها، بیننده ها برسه، امام زمان میشنود. اصلا بینایی ما، شنوایی ما به برکت امام زمانه، او گوش خداست. در همین زیارت آل یاسین یه جمله دادیم که و نور ابصار الورا، یعنی امام زمان نور و روشنی بینایی خلقه. اگه امام زمان نباشه ما نفس نمیکشیم، وجودمون، حیاتمون از حضرته، هستیمون از حضرت،
بیومن حضور هست، وجود هست،
مثلا بیومنهی روز قلورا به وجود این سبتت در دعای عدیل است. اینه که ایشون فرمودن که باید اینجور ما باور داشته باشیم که قبل از اینکه کلام صادر بشه، قبل از اینکه به گوش خودمون یا دیگری برسه، امام زمان میشنوه. قبل از اینکه ما ببینیم، قبل از دید ما امام زمان میبینه. قبل از اینکه شما حاجتتو بگی، امام زمان خبر داره. از سر ما، دل ما خبر داره. ما تو روایات فراوان داریم اصحابی که می اومدن خدمت حضرت، حضرت گاهی البته به خاطر اینکه تنبه بدن، می فهمن شما فلان کار رو نکردی، فلان جو فلان کار رو نکردی. اینا خیلی عجیبه، اینا تذکراتی بود که ما خبر داریم. فهمن اگر ما مثل شما پشت پرده خبر نبینیم، فرقشون با شما چیه؟ ما از همه جا خبر داریم، میبینیم. البته میپوشانن، افشانه میکنن، خوبیهای ما را دعا میکنن، آموزش میطلبن برای گناهامون. ولی این معرفت باید در ما ایجاد بشه که امام زمان علیه السلام چشم خداست، روش خداست، حاضر و ناظر. به اضافه این که میبینه اعمال ما هر دوشنبه و پنجشنبه روایت فراوان داره،
عرضه میشه،
عرضه میشه. یعنی این جنبه تشریفاتی داره، غیر از ماه رمضان شب قدرنا این اعمال امام عرضه میشه، محضر آقای امام زمان اصلا و حضرت دعا میکنن برای اونایی که گناه و معصیت کردن، استغفار میکنن به علی ابن معزی، فهمیدن اگر استغفار بعضی برای بعضی نباشه شما هلاک میشید. واقعا مرحوم آقای بهادینی خدا رحمتش میکنه، یه موقع من در خدمتشون بودم، جای میرفتیم میبینن این موتوری ها ماشین ها به جوری با هم دارن مسابقه میگذارن یا مثلا قوانین رو مراعات نمی کنن که همش در معرض خطر تصادفن. فهمیدم من میبینم بلاه میاد ولی یک قدرت اینا رو بر میگردونه. دشمن چقدر برای ما توطئه میچینه، چقدر هجمه های گوناگون فرهنگی نظامی اقتصادی برای ما هست. یکی از این سران آمریکا گفت بود که اگر ما توطئه هایی که برای ایران کردیم برای هر کشوری حتی چین، روسیه، ژاپن کردیم 100 بار از بین میرن. ولی چه قدرتی اینجا هست،
چه دستی.
واقعا من معتقدم این دست غیبیه، دست غیبیه، دست غیبی است. آقای بادی میگن که این همش برمیگردونه، برمیگردونه. این که امام زمان علیه السلام واقعا پشتیبان دوستانشون است، پشتیبان مملکت تشیع.
اینو روایت داریم که پدر مهربان و مهربانیت امام زمان
بعد
از همینجوری دلسوزی و شفقت
همین بوده. اگر این معرفت یه مقداری روش پیدا بکنه، معرفت نتیجه و میداش محبت. یعنی اگر بدونیم امام زمان چقدر به ما دلسوزه، از پدر مهربانتره، از مادر مهربانتره، دفع بلا میکنه. یک روایت عجیب داریم در کافی شریف که امام هفتم علیه السلام فرمود خدا به شیعه غضب کرد بنابود بلای بهشون نازل بشه. ان الله غضب على الشیعه فاختارنی نفسی او هم فوقیتهم والله بنفسی. یعنی واقعا یک جلسه مستقل میتره بمان حدیث رو شهر بدیم، باز کنیم، عزیزان ما متوجه بشن که امام چقدر بلاگردان ماست، چقدر سپره، چقدر بلاها به برکت او دفع میشه. که خود امام زمان هم فرمود که من به وسیله من از اهلم و شیعانم بلا دفع میشه. امام هفتم علیه السلام فرمود خدا به شیعه غضب کرد بنابود گوشمالیش کنه، گوشمالی بده. ان الله غضب علی الشیعه فختارنی نفسی اوهم، من مخیر شدم که سپر بشم، بلاگردان بشم، به من بخوره یا به دوستان شیعرم بخوره. جرم مال اونا بودها. گفت کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شمسا. بعد حضرت قسم خوردن در کافی شریفه فوقیتهم والله به نفسی. حضرت فرمود به خدا قسم، امام هفتم فرمود، البته همه امام در این مرحله هستن، به خدا قسم من خودم رو سپر و بلاگردان قرار دادم، با خدا معامله کردم، گفتم خدا این بلا به من برسه، به دوستان شیعه من نرسه. و الان هم امام زمان همینجوره. حضرت در یک موقع اختلاف بین شیعه افتاده بود در زمان شیخ مفید، حضرت نامه نوشتن، در اون نامه فرمودن که اختلاف شما باعث ناراحتی ماست. یه پدر مادر اگه بچه‌هاشون خواهر برادر رو با هم قهر بکنن تو تیپن، چقدر پدر مادر بیش از اون پدر مادر غصه می‌خورن.
بله.
حضرت دارون توضیح فرمودن که غمنا نکن لا لنا. امام زمان چه مشکلی داره؟ مشکل اقتصادی داره، مشکل خانواده نداره. امام زمان
مشکلات ماست،
مشکلات ماست، دوستان شیعیانشونه. امام زمان نه با خدا مشکلی داره، نه با نزدیکانش مشکلاتی داره، اولیایی که دورش هستن محدودن البته تو روایت داره. امام زمان مشکل شخصی یا خانوادگی که نداره، مشکلش مال جامعه است، مال مردمه. ولذا فرمود غمونا نکن لا لنا، یعنی غم و غصه هایی که ما میخوریم مشکلات مال شما هاست، بیان یکم این غم و غصه ها رو کم بکنیم، اختلاف ها رو کنار بگذاریم. اگر بفهمیم امام زمان چقدر پدر مهربانیه، چقدر غوثه، پناهگاهه، حالا برای اینکه بیشتر بینندگان این محبت درشون ایجاد بشه و این معرفت، یک خاطره زیبایی عرضم به حضور شما از یکی از بزرگان شنیدم، عرض بکنم بد نیست. آیت الله شب زنده دار از علمای بزرگوار قم هستن که خب عزیزان مدرسین قم خوبیشون رو میشناسن، از مدرسین محترم قم هستن، استاد اخلاق هستن. من در ایشون شنیدم این داستان رو که مستند هست. ایشون فرمودن یکی از اخیار قم که حالا اسم بردن که بنده اسم میبرن، شخص بزرگواری بود تو قم که به اصطلاح خیاط هم بود، برای روحانیون خیاطی میکرد، فوت کرد، موثق و معتبر. ایشون فرمودن، ایشون فرمودن برادر عاشق عباس قمی
صاحب
مفاتیح الجنان، یه آقایی بود عطاری داشت به نام مشرزا، مشرزای قمی، برادر عاشق عباس قمی بود.
بله.
این داستان رو آیت الله شب زنده دار از قول این آقا از برادر عاشق عباس رو منعو کردم با دو واسطه بنده که آقای مشرضا فهمیده بودن که خدای متعال به من دختری مرحمت کرد و خلاصه در همه جا معمولا مرسوم دختر دار که میشه مادر به فکر جهازش میفته، چون یک جا یه مرتبه تغییر کردن مشکله. از بچه یه اجناسی رو کنار میداشتن، قدیم بیشتر باز مرسوم، حالا میگم به مده میشه و اینا، ولی قدیم از سابق میگرفتن آماده میکن. عرضم بزرگ شما، میگفت به من گاهی یک تک مزرعی میزد که آقا دختر خدا به مدازه به فکر جهاز باشه. میگفتم بابا حالا دختر هنوز بچه هست که بزرگ بشه اینا، دوباره سه باره هی تو این دختر بزرگ شد، 14-15 ساله شد و دیگه وقت ازدواجش بود. خانم من یعنی به من خیلی گیر داد، گفت فلانی تا حالا میگفتی کوچیکه، حالا دیگه بزرگ شده، خواستگارم خبر نمی کنه. یه هم میاد و اون موقع مرسوم بود زود ازدواج میکردن، زود دخترها رو شوهر میدادن و شما به فکر جهاز نیستی. دیگه این دفعه سفت گرفت، یعنی خانوم ها گاهی گیر میدن به یک کاری دیگه مشکل درست میشه. عرضم بزرگ شما، من فکر کردم خدا چی کار بکنم، من توان مالی نداشتم. به ذهنم رسید که مشرف بشم مسجد مقدس جمکران، توسل به امام زمان علیه السلام پیدا بکنم، به حضرت استغاثه بکنم، که هم استغاثه به امام زمان در مفاتیح هست، همون یکی دو سه صفحه بعد از دعای توسل، نمازی از زیر آسمان استغاثه به امام زمان، زیارت آل یاسین رو معرفی کردیم که انشاءالله عزیزان از کلیم هفته ماهی یه بار بخونن، ارتباط با امام زمان علیه السلام، یکی نماز امام زمانه. من اونجا همین توضیح رو عرض بکنم که نماز امام زمان همه وقت و همه جا میشه خون، این خودش یک توسلیه به وسیله نماز امام زمان به امام زمان و خدای متعال،
مختص مکان و زمان خاصی
نخیر، البته بهتر مسجد مقدس جمکرانه، همون نماز امام زمان که صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین و صد تا صلوات در سجده و در رکوع سجده هفت بار ذکر بگن، این همه وقت و همه جا میشه بخونی، هر کجای مملکت هر کجای دنیا هستی و در هر زمانی میشه خون استغاثه به امام زمان. من تو خود مکان های مقدس دیگه نورون الان نور.
بله
ایشون گفت من رفتم مسجد مقدس جمکران و اون موقع خلوت بود، مثلا 70 سال قبل خیلی خلوت بود و توسل به امام زمان پیدا کردن، نماز امام زمان خوندن و گفتم آقا دختر ما بزرگ شده، دست ما خالیه، شما هم پناهگاه ما هستید و مادر دخترم به ما فشار بود. اون شب رو ماندم در مسجد تا صبح، استغاثه کردم ماندم و صبح نماز صبح رو خوندم و پیاده رفته بودم، پیاده برگشتم به طرف قم، یه مقدارم گرسنه‌ام شده بود، در مسیری که میامدم درختای توت بود، از این توتا خوردم، توت وقت با هم بود. بعد حدودا رسیدم منزل، مثلا ساعت 8 صبح بود دیگه، آفتاب زده بود آمد بالا.
بله
رسیدم منزل، در خانه رو که زدم خانم اومد پشت در گفت مشرضا کجا هستی؟ گفتم خب مسجد جمکران بودم، بهت گفته بودم میرم. گفت چرا دیر اومدی؟ گفتم خب اونجا بودم. چرا حالم بود؟ گفت آیت الله صدر مرجع بزرگ تقلید بوده، پدر امام موسی صدر،
بله،
پدر حاج آقا رضا صدر، که بعد از آیت الله حائری شیخ عبدالکریم حائری ایشون حوزه رو اداره کردن و شریعت الله خیلی بزرگوار بودن، قبلش من بالا سر حضرت معصوم علیه السلام. گفت آیت الله صدر با یک روحانی دیگه آمدن اول صبح منزل، ما هم تعجب کردیم و میگه مشرضا کجاست؟ من کار واجبی داشت دارم. خیلی متعجب کردیم، اصلا مرجع تقلید منزل ما نمی اومده، مثل اینکه شما صبح بری منزل مثلا بگن آقا آیت الله بعضی اومده خونه شما نشسته منتظر شماست. من جا خوردم اصلا، سراسیمه رفتم اتاق مهمانی و سلام و عرض ادب کردم و خیلی دست آقا رو بوستم، آقا خیلی خوش آمدی،
نشسته بودم
نشسته بودم منتظر من بوده. بله ایشون فهمیدن که مشرضا این روحانی جوانی هم همراهشون بود، فهمیدن ایشون قصد ازدواج داره، دنبال موردی میگشته، به من مراجعه کرده، منم دوست داشتم ایشون امر ازدواجش تحقق پیدا بکنه. به دوستان رفقا فامیل گفتن، آشنا گفتن که مشرضا برادر عاشق عباس قمی دختری داره دم بخت، شرایطش میخوره به این آقا، وقت مناسبه. گفت من این آقا رو آوردم برید تحقیق بکنید، اگه دوست دارید این آقا به عنوان دامادی شما و بنده جهاز دختر، هزینه عقد و عروسی، هزینه خرید طلا، هر چی که خرج برمی داره ولی من خودی بر عهده من.
عجب.
بله گفت ما فقط یه جهاز خالی میخواستیم دیگه،
بله
بله. حالا اینجا یه شوخی انشالله عزیزان ما رو میبخشن اونو که داماد دارن. آقای قرائتی موقع نقل کردن که یه بنده خدا دعا نمیکرد، گفتن چرا دعا نمیکنی؟ گفت آخه من گاهی دعا کردم 50% درست شده. گفتن چرا؟ گفت مدت ها میگفتم خدا یه داماد خربون برای من برسن، خرشو برسیده پولشو نفرسه. حالا این بنده خدا هم دامادش هم پولش هم جهازش هم ولیمش همه چیزش مرتب شده، اونم به دست یه مرجع تقلید. ایشون رو من برید تغییر بکنید، همه هزینه با من. که اصلا من منقلب شدم
و به همین زودی
به همین زودی از اون من رفتم شب اونجا استقاسه کردم. اون حالا چجور به دلش افتاده نمیدونم، این آمده منزل ما منتظر بوده که به همدلله هزینه عروسی و عقد و همه اینا مرتب شد. و از این نمونه ها فراوان که حالا فرصت نیست عرض بکنیم که بسیار افرادی که چه در سطح بالا علمای برجسته چه در سطح عوام توسل به امام زمان داشتن از صمیم دل از ته دل. البته در صورتی که صلاح باشه، البته ما موردی داشتیم که خاطرخواه دختری بود، خیلی میرفت جمع کردن استغاثه میکرد و جور نشد، اون دخترم جای دیگه ازدواج کرد. بعد اون دختر جای دیگه که ازدواج کرد، دختر نابکاری در اومد و طایفه اونها رو از بین برد. این آقا میرفت جمع کردن میگفت امام زمان ممنون ازم که برای من جور نکردی، اگر این دختر زن من میشد همه زندگی ما ازم میپاشید، اگرم یک موردی میدید نمیشه حتما بدونید یا بهتر از اون در نظر هست یا صلاح شما نیست. انشالله که امیدواریم این ارتباط ها و محبت ها و معرفت ها و بعد از این که آدم معرفت و محبت پیدا کرد اطاعت بکنه که فرمان برداری از حضرت در رأس همه کار هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا که صحبت از ازدواج شد، خیلی از آقا پسرها و دختر خانم ها جای فرنزاد این ایام ایام جشن ازدواجشون هست و همشون تبریک میگیم و آرزوی زندگی سرشار از معنویت و سرشار از محبت و آسایش و آرامش برای همشون. امروز تلاوت آیات صفحه 11 مصحف شریف رو داریم. در سمت خدای امروز آیات 70 تا 76 سوره مبارکه بقره رو با هم تلاوت میکنیم و میشنویم. برمیگردیم انشالله در ادامه با حاجی فرزاد هستیم، میخوان در مورد فضیلت نیمه شعبان و اعمال نیمه شعبان برامون صحبت بکنن. خواهش میکنم اینجا نرید، سمت خدا ادامه خواهد داشت. خواهش میکنم.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أتتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یک نکته در مورد همین ذکر صلوات میشنویم از زبان حاجی فرزاد بعد نکته قرآنی و بعد هم انشاءالله ادامه بحث آخر خدمتتون هستیم خیلی فرصت
بله در صلواتی که در ماه شعبان از امام سجاد علیه السلام رسیده که یک فرازش درباره صلواته اللهم صل على محمد و آل محمد صلاتا کثیره تکون لهم رضا که صلوات باعث خوشنودی دل محمد و آل محمد میشه اللهم صل علی محمد و آل محمد خاصیت اولشو گفتیم هفته قبل خاصیت دومش ولی حق محمد و آل محمد اداعا و قضاعا به حول منک و قوه یا رب العالم که کثرت صلوات باعث ادا شدن حق پیغمبر و آل پیغمبر است هم حق فعلی و هم قضای گذشته البته ما حق پیغمبر و آلش رو نمیتون ادا کنیم به حول منکه و قوه یا رب العالمین رب العالمین به حول و قوهش میتونه به برکت کثرت صلوات حق اونها رو انشالله ادا بکنه
اللهم صل علی محمد و آل محمد خیلی خوب نکته قرآنی هم بشنیم بجای فرزاد
بله آیه 72 که درباره داستان همین سوره بقره هست این توضیح رو عرض بکنم که میدونید طولانی ترین سوره قرآن سوره بقره هست اصلا بقره به معنی گاوه که گاو بنی اسرائیل داستانش رو خیلی فشرده عرض بکنم چون در این صفحه ها زیاد اومده موضوع این داستان موضوع داستان از این قرار بوده یک نفر در بنی اسرائیل کشته شد و قاتل معلوم نبود هر طایفه و قبیله به گردن همدیگه میانداختن و اختلاف و نزاع درگیری بالا گرفت آمدن به حضرت موسی علیه السلام مراجعه کردن که چه کار بکنیم برای حل این مسئله از خدای متعال درخواست حل مسئله رو خواست حضرت موسی علیه السلام خطاب شد که یک گاوی رو بگیرید ذبح بکنید بخشی از این گاو رو به بدن اون مقتول بزنید زنده میشه به اذن خدا که داستان مفصل سوره بقره در این باره است که خیلی هم تکرارا فقط همین در این سوره اومده و مقدمه داستان این بوده که یک شخصی عموی داشت خیلی ثروتمند بود هم دختر اون عمو رو میخواست بهش نمیدادن و هم ثروتمند بود منتظر بود عموش از دنیا بره یه چیزی هم به او برسه یا داماد او بشه به دختر برسه به او برسه و یک مورد دیگه جوان بسیار مؤدب متدین با تقوا اومد دختر رو خواستگاری کرد و قول و قرار گذاشتن که به او بدن چون دید که محروم میشه از مال عمو و از به اصطلاح ازدواج با دخترمو این آمد داماد رو کشت یعنی دامادی که بنابرای داماد عموش بشه کشت و خودش هم اومد گریه و عزاداری و سر به سینه میزد که خلاصه به سر و سینه میزد که من خلاصه مصیبت زدن هستم اینا بعد هر چی میگشتن رو خط و گم کرده بود که معلوم نبود که خلاصه کی قاتل کیه بعد که این اختلافات تو بنی اسرائیل به وجود آمد آمدن به حضرت موسی و حضرت موسی هم به خدای متعال عرض کرد خطاب شد که یک گاوی تو بنی اسرائیل است اون گاو رو اگر ذبح بکنید و بخشی از اون گاو کشته اون گاو رو بزنید به اون بدن اون مقتول زنده میشه به اذن خدا آمدن پرسیدن این چه نوع گاویه خطاب شد فلان ناگاه سنش اینقدر باشه رنگش اینطور باشه که اینم یک نکته ظریفیه که ما تو روایت ما هست که سخت نگیرید خدا هم به شما سخت میگیره اگر هر نوع گاوی رو میکشتن همون اثر و خاصیت داشت، ولی هیچ سوال کردن بر خودشون
زیر سختر
کار سختر کردن. تو روایت داریم شدد و علیهم شددن الله علیهم، خودشون هی با سوال زیاد کار رو زیخ کردن، گاو منحصر شد در یک گاوی که دست یک جوان بود. اون جوانم به پدرش خدمت شایانی کرده بود، خدا میخواست این بهای ارزشمند در خانه این جوان بخوابه و این پول کلان به گیر این جوان بیاد. اون علامتایی که هی سوال کردن هی خدا اضافه کرد فقط منحصر شد در این گاوی که این جوان داشت.
البته میافتن پیدا میکنه
اینو باید پیدا کنه. وقت این جوانم سود کلانی معامله کلانی انجام داده بود، خواست در انبار جنسا رو که تحویل بده، دید کلید انبار زیر سر پدرش، پدرش خوابیده. عم دایر بود پدرش از خواب بلند بکنه بره جنس رو تحویل بده یا اینکه از این سود فراوان صرف نظر بکنه. گفت خدا من با تو معامله میکنم، پدرم از خواب نمیدازم. به مشتریا گفت آقا من نمیتونم جنس رو تحویل بدم. گفتن سود کلان ضرر میکنه، سود نمیبری. گفت نبرم، من پدرم حرمتش بیشتر از اینه. به خاطر احترام پدر از اون سود صرف نظر کرد، خدام این در رحمت رو بروش باز کرد که هر کجا ما با خدا معامله کنیم شک نکنیم. این داستانی که عرض کردیم فقط مول مخصوص برادر عاشق عباس قمی نیست، مخصوص این جوان نیست، هر کسی واقعا خدا با هیچ کس قوم خشی نداره. صادقانه صدق هفته قبل صحبت کردم، صادقانه بیاد در خانه خدا امام زمان، خدا جبران میکنه. ویروجود ممکنه داشته باشه ولی سخت و سوز نداره. و آمدن به قیمت کلانی این گاو رو خریدن و ذبحش کردن و یه تیکه شو دادن به این مقتول و زنده شد. یخه همونی که گریه زاده میکرد، یه گونه منو کشته. همین به ازلا که برادرزاده همین آغاز و مسئله لو رفت. که این نکته هم از این قرآن استفاده میکنم، از این آیات، که منشأ خیلی جنایات صفحه حوادثی که ما میبینیم یا مسائل جنسی و شهوترانیه یا مسائل مالیه. یعنی به خاطر گرفتن به یه مال یا رسیدن به شهوات خیلی حوادث تلخ در دنیا اتفاق میفته، که امیدواریم که انشالله خدا هممون رو حفظ بکنه از غرایز جنسی، از شهوت پرستی، از هوا هوس، از پول پرستی ما رو حفظ بکنه
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم حاج فرزاد. خیلی فرصت نداریم، میدونم خیلیاتون مشتاقید که طبیعتاً حاج فرزاد هم از فضیلت نیمه شعبان بگن برامون و هم از اعمار نیمه شعبان. دوستان به ما میگن چرا فرصت کمتر، چرا تا وقت داریم؟
بله، این موضوعی که اشاره کردم، اطعام برای نیمه شعبان، جشنها و
چراغانی، پیشواز خوب بود. جواب
بله،
پیشنهاد خوب بود. آهنگ پیشواز که شما
بله. گفتید این آهنگ رو هم بازم مخابراتی که گوش میدن یا افرادی که در هر جایی که هستن، هر کجای مملکت بتونن واقعا یه کهنی بدن، یه خدمتی در راه امام زمان بکنن، قطعا به حساب امام زمان وارد میشه و اونا مد نظر. این چراغانی هم ادامه بدن، بسیار کار پسندیده ای هست.
خیلی خوب.
ببینید عزیزان ما، نیمه شعبان تو مملکت ما واقعا جایگاهش رو هنوز پیدا نکرده. یعنی منهای ولادت امام زمان علیه السلام، شب نیمه شعبان مثل شب 21، مثل شب 23، امیرالمومنین سلام الله علیه یک کسی از حضرت سوال کرد که این آیه مبارکه فیها یفرق و کل امر حکیم، این آیه درباره شب قدره، همه مفسرین گفتن بس. که در اون شب هر امری بسته‌بندی میشه، دسته‌بندی میشه، جدا میشه، آجال، عذاب، مرگ و میرها، حوادث، تقدیرات یک سال. حضرت فرمود قسم به اون خدایی که جان علی در دست اوست، این آیه و تقدیرات در شب نیمه شعبانه،
در شب نیمه
شعبانه،
یعنی مثلا چهارشنبه شب.
بله بله، چهارشنبه شبه. و روایات فراوان دیگه هم داریم که بسیار روایات که در شب نیمه شعبان تقدیرات در اون شب معین میشه، منتها شب 21 و 23 دیگه مهر میشه، امضا میشه. یعنی به قول ما قبلش پیش درآمدش دسته‌بندی میشه، برنامه ریزی میشه، اونجا دیگه تایید کامل میشه.
ولی توصیف احیا شده در شب نیمه
بسیار زیاد. در شب نیمه شعبان اونقدر سفارش شده، حضرت امیر اصلا فرمودن کسی اون شب رو احیا بگیره خدا گناهاشو میامرزه و یاری میکنه، او رو کمکش میکنه. یک روایت عجیبی دیدم آقای شریعتی، این روایت خیلی مهمه برای احیای شب نیمه شبان. امام باقر علیه السلام فرمود خدا در شب نیمه شبان فضل و لطف و رحمتش رو به بنده ها سرازیر میکنه. اقسم بذاته ان لا يرد سائلا عن بابه، قسم خورده خدا به ذات خودش، یعنی بالاترین سوگند است، که شب نیمه شبان سائلی رو ناامید از در خانه برنگردونه.
به به، چه
مگر اینکه گناه و معصیت و چیزی به ضرر خودش بشه.
بهترین عمل چیه اون شب؟
بهترین عمل ان شاء الله شب ها هم کوتاه است.
بله.
ف... فرض میکنیم نطفه ورزش و فوتبال فینال اسپانیا ایتالیا میشینه بالا 90 دقیقه این یک کمی تعامل میکنیم تمام میشه، یعنی شبها واقعا کوتاه.
بله
10 دقیقه یک رو نیم ساعت بدون کار. یکی از اعمال مهمش دعای کمیله که خیلی سفارش شده تو همین حدیث. حالا فرصتی تعرض بکنم، حالا آقای حسین دوستان دیگه هم درباره نیمه شبان حتما صحبت خواهند کرد. دعای کمل بسیار زیاد سفارش شده، قصد داره زیارت امام حسین بره که سبب ملاقات مصافحه با 124,000 پیغمبر رو داره. دعاهایی داره، نماز داره، اللهم اقسم لنا من خشیتک، عاشق عباس میگه این دعا رو همه وقت بخونن خوبه. خود احیا، استغفار، تلاوت قرآن و بالاترینش توبه و استغفار و دعاها برای دیگران در شبهای نیمه شب، در شب نیمه شبان خیلی سفارش شده.
بسیار خب، یه تقریبا دو سه دقیقه به ما وقت دادن حاجی فرزاد. بله. که واقعا ممنون ازتون. تو مفاتیح همان نیمه شبان هست؟
بله هست، مفصل
مراجعه بکنم.
بله خیلی خوب. این دعایی که عرض کردم، ولی من خیلی سریع عرض کردم، شب نیمه شبان اینقدر زیارت آقا ابو عبدالله علیه السلام سفارش شده که در روایت داریم که اگر کسی میخواد با ارواح 124,000 پیغمبر تماس برقرار بکنه، شب نیمه شبان بره کربلا زیارت قبر آقا ابو عبدالله علیه السلام. اگر نتونست بره، مثل خیلی از ما که نمیتونیم بریم، بره روی پشت بام یا زیر آسمان، با انگشت به آسمان اشاره بکنه، رو به قبر آقا ابو عبدالله بعد اشاره کنه، بگه السلام علیکه یا ابو عبدالله، السلام علیکه و رحمت الله و برکاته، ثواب یه حج عمره در نام عملش ثبت میشه. ببینیم دین ما خیلی سهل الوصوله، یعنی اگر نمیتونیم مفصل، مختصر، حتی تو رخت و خواب آه بکش، ناله بزن، هزار تا صلوات بفرست، دعا بخون. تو روایت زیبایی دیدم که جبرئیل امین شب نیمه شبان شرفیاب شد منظر پیغمبر خدا. پیغمبر خدا میگه جبرئیل دست منو گرفت برد در قبرستان بقی، به من عرض کرد که یا رسول الله نگاه به آسمان کن ببین درهای رحمت و مغفرت بازه، درهای نعم الهی بازه. بعد به من گفت جبرئیل هر کس امشب رو، یعنی شب نیمه شبان رو، به تسبیح سبحان الله، یکی از اعمال نیمه شبان 100 بار سبحان الله، 100 بار الحمدلله، 100 بار الله اکبر، 100 بار لا اله الا الله، تسبیحات اربعه هر کدوم تک تک جدا جدا، هر کدوم 100 بار. خوب. عرض کرد جبرئیل اگر کسی در امشب تسبیح بگه، لا اله الا الله بگه، تکبیر بگه، دعا بخونه، قرآن بخونه، استغفار بکنه، خدا گناه‌های گذشته و آینده او رو میامرزه و مورد رحمت قرار میده. شب نیایش من فکر میکنم برکاتی که شب‌های احیای ماه رمضان گیر انسان میاد مقدمه و پیش‌فرضش شب نیمه شبانه. انشالله دانشگاه‌های ما، مساجد ما، هیئت‌های ما برنامه‌ریزی کنن. شبان خیلی کوتاه واقعا، ما که تو 12:01 می‌داریم، این بقیه‌اش هم یه چهار کلمه دعای نماز شب بخونیم، خودمون رو به خدا بسپاریم، برای دیگران زیاد دعا بکنیم. در رأس همه دعاها فرج کلی که دعا برای امام زمان، دعا برای کل خلقته.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا رمز و راز شب نیمه شعبان چه سری داره و ارتباطش با امام حسین علیه السلام واقعا نکته‌ای که شاید جای تأمل داره. جانم آقای رکنی. بله بله خیلی خوب، ما باید خداحافظی بکنیم. آقای فرزاد دعا بکنن و همه ما انشاءالله آمین بگیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل، خدای به حق محمد و آل محمد خیرات و برکاتت رو بر همه عالم و بر همه دوستداران اهل بیت نازل بفرما
انشاءالله.
و قلب ولیت رو هرچه زودتر به مژده ظهور شاد بگردن
انشاءالله. خیلی خوب، شما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، مطالبی که در برنامه امروز مطرح شد نکات خیلی خوبی طرح شد، سمتخدا3.ir فایل های صوتی و متنی ما اونجا هست، نظری هم اگه دارید با دل و جان میپذیرید. باید خداحافظی بکنیم، رو پیشنهادهای آقای فرزاد فکر بکنم، دوستان عزیزی که دستن در کار هستن چراغانی ها رو جمع نکنیم، نور و شادی برای همیشه مهمان قلب و دلتون باشه انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجا متشکر، سپاس گذارم،
خیلی ممنون.
حلت بفنا عليك مني سلام الله
حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى